آقای دکتر سلام بر شما.
بنده آقای اسلام خانی خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر داوودی شما بگید که بازتاب حضور مردم در انتخابات در رسانه‌های خارجی چطور بودش؟
ما سه نوع بازتاب رو در واقع دیروز ثبت کردیم. بازتاب‌هایی که هم حائز اهمیت هم خودش به عنوان یک متد و مدل میتونه انتخاب بشه، همین که بالاخره میتونه یک سری از مفاهیم رو در باز تعریفش به ما کمک بکنه. فرم اول بازتابی که ما در واقع دیروز داشتیم بازتاب رسانه‌هایی بود که اینها همراه همگام و امیدوار به جریان انقلاب اسلامی بودند، هم در حوزه منطقه و هم در حوزه بین الملل. رسانه‌هایی بودند که منتظر بودند تا ببینند که جنس برخورد و پرداخت در واقع مردم در ایران به عنوان پشتوانه از این نسبت به جریاناتی که خب ما به اونها تحت عنوان جریانات موافق انقلاب اسلامی با سرحد در واقع مقاومت میشماریم چجوریه، که خب الحمدلله امید بسیار مهم و شگرفی دیروز در این حوزه رخ داد و این رسانه ها خیلی خوشحال بودند، المیادین، المنار و تمام این رسانه هایی که در واقع امیدوار به امید دادن مردم ایران بودند به نسبت شرایط بسیار سختی که این روزها ما داریم در منطقه تجربه میکنیم. دسته دوم در واقع واکنش ها رسانه هایی بودند که ما تحت عنوان رسانه های خارجی ازشون یاد میکنیم. شما از حد فاصله ABC World بگیری تا CNN و سایره تا حدودی مثلا الجزیره و اینها رو هم شما میتونید محاسبه بکنید، اینها رسانه هایی بودن که امید داشتن که در ایران اون اتفاقی که دیروز افتاد نیفته تا بعدن بتونن به نسبت شرایط داخلی خودشون در واقع یک قیاسی داشته باشند. علت چی بود؟ علت این بود که در ماه‌های اخیر میزان خبرها و فرایند اخبار منفی که از ایران به دنیا مخابره می‌کردند رو خیلی دوزش رو بالا برده بودند. خب علل قاعده وقتی در کشوری اینقدر خبرها منفی باشه و دنیا از همه جنبه‌های منفیش بیشتر از جنبه‌های مثبتش مطلع باشه و در معرض باشه، قاعدتاً این مدل مشارکت، این کیفیت مشارکت و این ساختار مشارکت یه مقدار عجیب به نظر میاد. این در حالی که در کشورهای خودشون از امریکا بگیرید، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و غیرهازا، حتی عربستان، یک دهم مشکلاتی که در ایران ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم هم به لحاظ بین‌المللی هم به لحاظ داخلی باهاش طرف هستند، بسیار شکننده شدند هم به لحاظ شرایط مدنی و هم به لحاظ شرایط سیاسیشون. پس بنابراین این اتفاقی که دیروز در ایران افتاد از نظر اونها یک نقطه شکستی بود، چون حالا نمیتونن قیاس بکنند، حالا این فرایند قیاس رو دیگه از دست دادند. اما مرحله سوم سبتی که ما داشتیم بحث رسانه‌های بیگانه بود، علل خصوص فارسی زبان‌ها و یا تا یه حدودی هم عرب زبان‌هاشون، از ویژه فارسی و ایرانی اینترنشنال بگیرید تا الحدث و العربیه در واقع در رفته. اینها رسانه‌هایی بودن که بیشتر از این چیزی که بغض و کینه رو در واقع بتونن بپوشونن مجبور به بروزش شدند. به چه معنا؟ به این معنا که اولا سعی کردند یک خط موازی ایجاد بکنن کنار انتخابات، دوم سعی کردن که اصل و فرع رو به جای همدیگه جا بزنند. این قبیل رسانه‌ها، رسانه‌های فارسی زبان بیگانه، تمام امیدشون رو به نسبت توانمندی در خصوص عوض کردن ریل تبلیغاتی از دست دادند. من کاری به عدد و رقم میزان مشارکت اینا هیچ کدوم نداریم. برای ما ایجاد این نشاط سیاسی و استفاده از حق مدنی و فرایند مواجهه مردم با این فرایند اهمیت بیشتری داره و دقیقاً همون چیزیست که رسانه‌های بیگانه دیروز راجع بهش به یک شکست خیلی جدی و عجیب خوردن. برای همین اولا سعی کردن کچلی‌های کارو نشون بدن. تمام فرایندشون صبح تا ساعت 10 صبح بود. خب اصلا روز جمعه مردم به لحاظ رفتار انتخاباتی مردم در ایران ظهر به بعد خلاصه حرکت میکنن. اینها تمام فوکوس و زومشون روی این بود که بتونن اون اول رو نشون بدن و میزان مشارکت رو پایین اعلام بکنن. همین امروز، همین الان رسانه‌های بیگانه چیزی که دارن راجع به میزان مشارکت اعلام میکنن حداقل نصف اون چیزیه که به صورت رسمی وجود داره، اما میخوان جا بندازن و اون شکست خودشون رو، چون برنامه‌ریزی خیلی سریع کرده بودن. از بعد از شهادت سردار سلیمانی و تشییع پیکر ایشون در ایران، اینها ضربه‌ای که خوردند تا الان نتونستن این گپش رو پر کنند. ویروس آمدن که این اتفاق انجام بشه. من نکته پایانی رو عرض کنم در جنبندی. این عبارت رو من تقریبا خیلی زیاد دارم استفاده میکنم و این عبارت حقی است که مردم در واقع ادا کردن. اون هم این بود: انتخابات دیروز، یا بهتره بگم از زمانی که در واقع اون تشییع پیکر شهدا انجام شد در ایران و در عراق تا دیروز که انتخابات مجلس بود، یک فرایندی حاصل شد که واقعا امید ایجاد کرد در دل دوستان و یک بیم بسیار جدی ایجاد کرد در دل دشمنان. اینجا عرض بنده هم دشمنان داخلی و هم دشمنان خارجی. بنابراین واقعا باید آفرین گفت، تشکر کرد و قدر دانست این فرایندی که مردم در ایران، مردم ایران در منطقه و مردم ایران به نسبت نظام بین‌الملل خلق کردن.
خیلی متشکرم دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، که اطلاعات خیلی خوبی دادید از به هر حال رسانه‌های مختلف جهانی در مورد بازتاب حضور مردم در انتخابات دیروز. خیلی سپاسگزارم از شما آقای داوودی.
خواهش میکنم، موفق باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب بلافاصله بعد از پایان رأی گیری در ساعت 23:30 دقیقه دیشب، کار شمارش آرا در شعب اخذ رأی آغاز شدش و به مرور از استانها و شهرهای مختلف نامزدهایی که تونسته بودن میزان بیشتری از آرا رو به خودشون اختصاص بدن نامشون اعلام میشه. همچنان هم این روند ادامه داره و ما داریم از ستاد انتخابات کشور هر یک ساعت یک بار داریم اطلاعات جدید دریافت میکنیم و نفراتی که تونستند آرای بیشتری به خودشون اختصاص بدن و منتخب مردم باشن نامشون منتشر میشه و به هر حال کم کم میرسیم به جایی که تعداد نمایندگان مجلس کامل بشه. بریم به استقبال اذان ظهر به افق تهران. بعد از اذان انشالله با شما خواهیم.
دوستان و یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به وقت شرعی و به افق تهران 12:18 خواهد بود. گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات جعلناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم محمد غفاری.
الله الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز ادامه برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب 301035 سامانه پیامکی ماست، حتما به ما پیامک بزنید و نظر، پیشنهاد و یا انتقادات خودتون رو مطرح بکنید. 27861035 هم تلفن رادیو گفتگو هستش، شما میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر موضوعی هم مد نظرتون هست به ما اطلاع بدید تا در همین برنامه یا دیگر برنامه های رادیو گفتگو پیگیری کنیم. خب بریم به سراغ یک موضوع اقتصادی. تأثیر سیاست رونق صادرات در کنار ممنوعیت واردات بر اقتصاد کشور، میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم که چقدر میتونه مؤثر باشه این قضیه و چقدر برنامه ریزی ما برای این موضوع داریم. آقای کیومرث کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، میهمان تلفنی برنامه هستن. آقای کرمانشاهی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای کرمانشاهی شما در این بحث کمک کنید ما رو، چقدر این سیاست رو ما بهش بها میدیم در اقتصادمون که بیایم به سراغ رونق صادرات؟ حالا اون بحث ممنوعیت واردات رو داریم، کاری نداریم که حالا چقدر خوب اجرا میشه یا اجرا نمیشه، اما بحث رونق صادراتی رو چقدر میتونه مؤثر باشه، این رو هم بهش اشاره بکنید. هرگاه در مورد رونق صادرات ما صحبت میکنیم، این که هر کالایی اجازه پیدا بکنه از مرزهای کشور خارج بشه، کما این که شما میدونید که حتما در بعضی از بازارها همین صادرات بدون برنامه باعث شد که ما بعضی بازارها رو از دست بدیم به خاطر صادرات برخی محصولات بیکیفیت. شما بگید در این زمینه.
بله، به نام خدا عرض کنم که در رابطه با ابتدا سوالتون اجازه بدید که من عرض بکنم اعتقاد ما به توسعه تجارت حتی در شرایط تحریم. آمارها را اگر نگاه کنید، در 11 ماهه امسال ما حدود 39 میلیارد دلار، یعنی دقیقاً 38 میلیارد و 700 میلیون دلار حجم صادرات کشورمون بوده و حدود 39 میلیارد دلار هم واردات کشور، یعنی تراز تجاری اقتصاد بدون نفت ما 1 میلیارد دلار منفی بوده. و متوسط و ظرف همین مدت ما حدود 125 میلیون تن کالا صادر کردیم. به طوری که متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ما حدوداً 300 دلاره و متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی کشور 4 برابر یعنی حدود 1200 دلار هست. این به اصطلاح راجع به عملکرد ما در سال جاری.
همینجا را اگه بخوایم آقای کرمانشاهی همینجا همین آماری که الان شما گفتین، ارزشی که برای هر تن صادرات و واردات داریم میبینیم و شما اشاره کردید، این به نظر میرسه که ما کالاهایی که داریم صادر میکنیم با ارزش افزوده بسیار پایین هستش.
قطعاً همینطوره. حالا اجازه بدید من عرض میکنم. بله. طبیعتاً در رابطه با اینکه ما متوسط ارزش کالای صادراتیمون نسبت به واردات بهبود پیدا بکنه، باید نگاهمون در سال رونق تولید و در شرایطی که ما شعار اقتصاد مقاومتی رو سر دادیم به سمت حمایت از تولید داخل و در نهایت صادرات باشه. توجه بکنیم به صنایع پایین دستی که میتونه باعث ایجاد اشتغال و باعث ایجاد ارزش افزوده بشه و بریم به سمت این که در کنار ایجاد ارزش افزوده که باعث میشه متوسط ارزش کالای صادراتی ما بالا بره، کالاهایی رو که درش فناوری و نوآوری هست بیشتر از گذشته صادر بکنیم. این یه نکته. اما خب من آمار امسال رو عرض کردم، یه نگاهی هم اجازه بدید ما اجمالی قبل اینکه به پاسخ کامل بدم به اون سوال شما، نگاه اجمالی هم به روند صادرات در گذشته بندازیم. بد نیست بدانیم که از ابتدای به اصطلاح پیروزی انقلاب یعنی سال 57 ما تا سال 93 صادراتمون همواره رو به رشد بوده.
بله.
در سال 93 ما حدود 102 میلیارد دلار حجم تجارت غیر نفتیمون بوده.
بله.
که حدود 50 میلیارد دلار از این میزان یعنی دقیقاً 49.5 میلیارد دلار مربوط به صادرات غیر نفتی بوده. در بعضی از سالها در دهه 80 ما سالانه بیش از 20% رشد صادرات غیر نفتی داشتیم، گاهن شاید تا 30%. اما متاسفانه از سال 93 به بعد، حالا میتونه دلایل متعددی داشته باشه از جمله تشدید تحریم ها، البته این تحریم ها در قبل سال 93 مخصوصا در سال 89 خاطرتون باشه. بله. که یک بار دیگه باعث اون جهش ارزی شد وجود داشته. ما از سال 93 متاسفانه رشد صادراتمون در حقیقت متوقف شده و کاهش پیدا کرده و به اعتقاد من این است که ما تکیه‌مون طبیعتاً به نفت بوده، نفتی که خب امروز در اثر تحریم ها به حد اقل ممکن کاهش پیدا کرده و داریم میریم به سمت این که در سال آینده بودجه رو بر اساس صادرات بدون نفت یا کمترین باز صادرات نفت رو در این بودجه داشته باشیم و بودجه تکیه کرده به درآمدهای مالیاتی و صادرات غیر نفتی. و اگر بخوایم این اتفاق بیفته، بنده عرض کردم توسعه تجارت، ببینید ما به دنبال این هستیم با توجه به این که یعنی سال هاست داریم این رو مطرح میکنیم، ما 1% از تجارت 1% از جمعیت جهانی رو داریم، طبیعتاً به دنبال این هستیم که 1% از حجم تجارت جهانی رو هم داشته باشیم. در حال حاضر که با هم صحبت میکنیم این میزان کمتر از 0.03% و طبیعتاً وقتی که میگیم 1% یعنی حجم تجارت ما، تجارت خارجیمون، حالا شامل نفت، حالا قبل از تحریم بعد از تحریم، باید مثلا به یه چیزی حدود 400 میلیارد دلار برسه. نه. عددی که الان خب زیر 100 میلیارد دلاره و در بهترین سالها بدون نفت به 100 و چند میلیارد دلار هم رسیده و با نفت هم در باز بهترین سالها به 170 80 میلیارد دلار رسیده. اما اینکه خب چه بکنیم که به این مثلا اتفاق بیفته و برسیم به این به اصطلاح مفصلی که عرض کردم، طبیعتا ما باید